چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، برکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
به به به، سلام به همگی، حال و احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید، از پشت ماسک دیگه. ببینید کرونا جهش یافته داره میاد و دیگه این شوخی ها نداره، دیگه کلن ماسک، کلن همه جا ماسک، همیشه ماسک، همینه که هست. امروز چهارشنبه 17 دی 1399 و ما بعد از دو هفته تعطیلی اومدیم و برگشتیم دیگه، خلاصه دیگه برگشتیم و با شماییم و مرسی که این دو هفته کلی عشق فرستادیم برامون و امروز و فردا هم با شما هستیم با این ایستگاه فردا. ببینیم که توی این مدت که نبودیم چه خبر بوده، توی یک دو هفته اخیر چیا گذشته بر ما و شما که ما نبودیم با شما در میون بذاریم. پس شهرام، ملینا، جلال، شراگیم، برو بریم. شمایی که این دو هفته از راه‌های مختلف پیام دادین که دلتون برای ما با ایستگاه فردا تنگ شده، شمایی که ما رو دور ننداختین، به نظرتون اونقدر رو به درد نخور نبودیم، بله با شما. اولا که خیلی دوستتون داریم، دمتون گرم، خیلی مخلصیم. ثانیاً دل به دل راه داره، دل ما هم خیلی تنگ شده بود. سالسن دمتون خیلی گرم که با پیام ها و کامنت هاتون همینجور گر رو گر عشق و ماچ بهمون دادین، دیگه ماچ به همتون، دیگه برگشتیم دیگه. بابا همش دو هفته نبودیم، ما چشم هم زدیم تموم شد. آه ببین سری اومدیم، عمر آدمی زادم همینه دیگه، چشم هم بزنی میگذاره. به مناسبت برگشت غرور آفرین و زفرمندانه ایستگاه فردا، میخوایم همین اول برنامه‌ای و همین اولین برنامه سال 2021 به افتخار خودمون و شروع ایستگاه فردا تو سال جدید میلادی بر طبل شادانهی بکوبیم، جیگرمون حال بیاد. همش که نباید برای کارا و حرفای بقیه بر طبل شادانه بکوبیم، همیشه شعبون یا دفعه رمزون. شهرام جان بیار اون طبل قشنگه رو بیار که میخوایم همه بر طبل شادانه بکوبیم که ایستگاه فردا برگشته. شما هم طبلای شادانتون رو بیارید، میخوایم صداش تا هفت کوچه اونورتر هم بره. ها اما شالله بکوب،
بر طبل شادانه بکوب، پیروز و مردانه بکوب،
زنانم بکوب،
پرخیز و پرچم را ببر،
بکوب پرچم،
بر سر در خانه بکوب، بر طبل شادانه بکوب.
باریکلا چه تبلی کوبیدیم به افتخار اومدن خودمون، ایول به خودمون، به چقدر ما باحالیم، چقدر ما خوبیم واقعا. مایی که این روزا از فرط وارونگی و آلودگی هوا دیگه امونت بریده، هی پیش خودت میگی اگه همین هوای آلودمونو بکنیم تو شیشه ببریم یه جا نشون بدیم سه سوت پناهندگی میدن بهمون. بله خب میدونی که هر سال تقریبا همین بساط بوده و هست دیگه. مثلا همین یک سال پیش توی سیمای میلی این خبر در حالی خونده شد که خود مجری تلویزیونم فکش تو سطح زمین اومده بود پایین.
شهردار تهران در دیدار با شهردار سارایبو برای حل مشکل آلودگی هوای سارایبو اعلام آمادگی کرد و گفت تهران آمادگی دارد تا مشاوران و شرکت‌های فعال در این زمینه را به سارایبو معرفی کند.
بله دقت کردین؟ بعد از غزه و لبنان و یمن و عراق و سوریه دیگه سارایوو هم به بعد استراتژیک نظام اضافه شده و در حالی که تو مملکت خودمون مردم نفسشون از فرط آلودگی هوا در نمیاد، آیه شهردار تهران قول داده هوای سارایوو رو تمیز کنه. من نمیدونم این مسئولین ما چطور شده انقدر دست و دلبازن، یکی چمدون دلار میده به فلسطینیا، یکی میخواد بره هوای سارایوو رو تمیز کنه، یکی دیگه برای کودکان غزه میره مدرسه میسازه. بابا شما مقامات ایرانین یا خارج؟ حالا چیکار کنیم به ما هم توجه کنید آخه؟ خارجی حرف بزنیم، عربی، سارایوویی، چیکار کنیم؟ هلپ، المساعد، هلپ. دیگه چی بگم من؟ چینی و روسیش هم برم یاد میگیرم اگه جواب میده والله به خدا. و شمایی که دیگه از گرونی ها زله شدی و دیگه به اینجات رسیده جان؟ کجا؟ برای هر کی به یه جایش رسیده دیگه، حالا هر کی همون جایی که رسیده، شمایی که میگی اینجا اونجا آره، شمایی که میگی کی میشه این روزا تموم بشه نخواهیم یه روز قیمت دلار و سکه و ماشین و کوفت و زهره ما رو چک کنیم ببینیم چقدر بالا رفته. بله با شما. حالا من که نظری ندارم، ولی اینجوری که شیخ حسن آقای روحانی میگن انگار اون ممه رو لولو برد، یعنی اون ممه ارزونی رو لولو برده دیگه، ارزونی تموم شد بدم برده، اصلا هیچ رقمه راضی نمیشه برگردونه لولوه. خلاصه که حالا باید ایستادگی کنین چون تو شرایط جنگیم، اونم چی؟ جنگ اقتصادی.
و اگر این جنگ 30 سال هم به طول بینجامه باز هم مردم ما میستن و ایستادگی میکنن.
متوجه شدید؟ مردم ما ایستادگی میکنن، 30 سال هم طول بکشد مردم ایستادگی میکنن. اصلا 30 سال چیه؟ کنترل که نمیدازه استاد، بگو 300 سال، بگو 3000 سال. یعنی قشنگ شیخ در این صحنه میدونی اقتدا کرد به امام امتش که از این ور تو دهه 60 جوانای ملت میرفتن جلو گلوله، ایشون تو سوراخش تو جماران لم داده بود میگفت این جنگ اگر 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم. یکی نبود بگی بزرگ بار شما پسر خودتو بفرست بره خط مقدم اصلا نجنگه، فقط نظاره بکنه بعد از این اردای ناشتا بده واسه ما. خلاصه شمایی که قر میزنین حالا نفرین میکنی، خانم، آقا، دختر خانم، آقا پسر، حتی شما کوچولوهای عزیز، گلای تو خونه، محصلای نمونه، به گوش باشین، شیخ حسن از طرف شما قله ایستادگی رو داده دیگه، آماده باشین که دیگه برای 30 سال آینده رو شما حساب کرده ها. یعنی یه جوری ایستادگی کنین که حرف شیخ حسن رو زمین نمونه. درست شیخ حسن خودش یه چند ماه دیگه میره قاطی با غالیا، ولی رئیس جمهور بعدی هم بیاد باز همینه دیگه، رئیس جمهور بعدی هم از الان به نظرم روی ایستادگی شما حساب کرده دیگه. همت کنین دیگه، یه کاری کنین جلوی بقیه رئیس جمهورا کنف نشن. آقا قربون پاتون ایستادگی کنین عمو حسن ببینه، ایستادگی کنین عمو حسن ببینه. آباریکلا دوباره میکنم بیرون و نگاه از پنجره تیاره، دوباره انگاه با سفینه داریم و میه من بیرون سیاره، همیشه همه جا حرفیه مگه از رستم بازم از درباره ما آسیم و بیکیم و تکیم و تک تک کارمونم هی تو کم یابه. پلی کن دوباره باز دوباره باز دوباره باز از اول، پلی کن دوباره باز دوباره باز دوباره باز از اول، میبریم بالا ما میزنیم شاتو رو دونه دونه، همه سلامتی میچرخ کل دنیا دورم و انگاه خوشید و هر رو ردیم، میریزم پاف و دار و دورمون بگیرن چند تا امانتی، فرق داریم با همه آدم و نداریم رستم با کسی شباهتی. من این باد بالا میرم تا آسمون، برنامه دارم فرشته ها واسم، میریزیم یک پاشی میزنیم میخوریم همینه همیشه کارمونه.
میرم تو شب ستاره میشم و میدرخشم میشم. یارم یه روزی به خودم قول دادم بسازم رو قله ها پول، یه کاری بکنم خوب بشه، دارم دونه دونه عالمه به کل بس شدم، سری روی پام کردم حرکت، فقط توی رام دادم تکیه فقط به خدا، برای همینه که الان خوبه جان. من این باد بالا میرم تا آسمون، برنامه دارم فرشته ها واسم، میرزی میپاشی میزنی میخوریم، همینه همیشه کارمون، نمیشیم پیرسته میمونیم جوون و ردیفه همیشه حالمون.
فرشید جون دوباره خیلی خوش اومدین، چقدر خوب آدم دوباره صداتون رو میشنوه، مخصوصا که این دختر ملینا وای تازه شده نمک برنامه، خیلی خوبه خیلی خوبه، باری کلا با همین فرمون برو جلو ادامه بده، میخوایمت فرشید دوستت داریم، فرشید
دوستت داریم،
ملینا دوستت داریم، همه تون رو دوست داریم،
خیلی ممنونم. دختر خالت بود ملینا؟
نه نه،
شایدم دختر خاله دختر خاله کلا قرمزی بود،
بیشتر میاد. آره.
البته در قربون شما خوب هستین، خوش گذشت.
چی شده؟
در ملاحت و بلاغت و فصاحت ملینا خانم هیچ شکی نیست، ولی نکنید دیگه فامیلاتون چرا میگی الکی بیان تماس بگیرن؟
ما از این کارا نمی‌کنیم، ولی بچا تماس بگیرید، شما بگید،
چون ایشون گفت که ملینا نمک برنامه است، من پچیم
قطعا راست گفتم،
پودر لیمو امانی ام، من الان ادویه کاری ام، جلال چی؟ الان شهرام چی؟ پودر نارگیل اون؟ خب یه چیزی باید باشه که به هر حال میدونی تبعیض قائل نشین به هر حال.
آره بچه‌ها از این از زنگ می‌زنید همه رو بگین دستون درد نکنه. مرسی.
آره فامیلای ملینا خانم،
فامیلای من.
خب چه خبر ملینا خانم؟ ملینا خانم نمکدون.
خواهش می‌کنم، خواهش
می‌کنم.
اصلا دیگه زخ کردم تو فضا.
اصلا نمی‌دونم چیکار کنی. چه خبر؟ خوش گذشت تعطیلات؟
والا ببین می‌دونین به نظر من خیلی زود بود. یعنی من تازه بعد از این خستگی آره رنگ کردن دیوار آماده شدم برای معاملات جهانی که یهو خبر دادم بس دیگه پاشو بیا سر کار. بس.
حالا همش یه دونه دیوار خونه تو یه دونه دیوار رنگ کردی، کل خونه هم که رنگ نکردی، دو هفته واسات کم بوده.
ببینین فرشی جان من اصلا انقدر رنگ خریدم که میشه باهاش همه دیواره خونه شما، جلال، شراگیم، شهرها، حتی خونه رادیو رو همه رو رنگ کرد. راستی شما رنگ نمیخوای؟ ارزو میدم ها.
نه ممنون.
هر ست چار سیویک.
چی؟ سیویک چیه؟
سیویک نداریم؟
سیویک چیه؟
اشکال نداره، دو تا لوپرینگ میفروشم.
ها؟
ایتریوم هم داشته قبوله ها، اوکیه، من همه رو میپذیرم. آره
تو هم زدی تو خط بیت کوین و اینا، بگو از صبح را میریم، یا از صبح را میریم اینجوری میخوره به در و دیوار، سرش از تو گوشی بالا نمیاد، بگو از چیه قیمت ها رو چک میکنی
دیگه. ببینی زندگی ها عوض شده.
عجب.
آره اصلا
عجب.
شما این تبش رو ببینی، من از این ور، شما از اون ور، شراگیم از اون طرف ده، شهرام هم که الان تو پروسه است.
آره جلال ولی پایبند ارزش های سنتیه، یعنی بو آره. بوی اسکناس باید بپیچه زیر دماغش. بیت کوین و ارز دیجیتال و این مسخره بازی رو دوست نداره.
آیه جوریه. آره.
تو ایران هم خیلی ها رفتن سمتش زارن.
والا به نظر من حق دارن مردم، یعنی قربونش برم هر ثانیه ارزش این ریال داره میاد پایین. خب دیگه مردم باید یه جوری سرمایه‌شون رو حفظ کنن دیگه. اوه یه دقیقه صبر کنید، این لوپرینگ کشید پایین انگار.
چی کشید پایین؟
یه لحظه من اینو می‌خوام لوپرینگ. آره
لوپرینگ.
آره اینو من بخرم.
هیچ چی دیگه، ما مثلا الان وسط برنامه زنده ایم دیگه، هیچ چی. ولکن اونا با بس برنامه تموم شه بعدا. چند شده حالا؟ خیلی ارزون شده، منم بخرم.
آره قیمتش نصف. خوبه این الان باید بخریم.
او اتریوم رفت بالا، بذم من اینو بفروشم، بذم من اینو بفروشم.
چقدر شد؟ چقدر شد ببینم. خب شنوندگان عزیز وقت برنامه ما همینجا تموم شده، ما دو هفته میریم مرخصی، چون این دو هفته قبلی اصلا نفهمیدین چی شد، خوب و شاد و پر از بیت کوین و اینا باشیم دیگه. آره
اتریومو ببین
چند شده، اینو بخرید،
کشید پایین،
کشید پایین، رفت بالا. Corrupts. Money is power. The power to control the money is one that is now in the hands of those who pretend we can't function without them. So how can we do something about it?
working hard to get a raise, lifting that wage up. Inflation takes it like a hidden taxation. Manipulated interest rates to give the banks a way to create money with the loans that they're giving out daily. That means our money is debt, and we gotta pay back more than 100%. No wonder then why the middle class is going under, when the ones above them gotta cover and come to collect. And many have no access to banking, making payments or saving, so more fees are taken. And every day the gatekeepers are trying to stop change. We cannot wait, welcome to the blockchain.
Welcome to the blockchain. Things are about to change. Open up the gates, systems get replaced. Bitcoin, decentralize the trade.
خب تو این دو هفته که ما نبودیم دوستان، خیلی از به هر حال خبرهای جور و واجور و اینا که افتاد، حالا غیر از اونا مهمترین مشکل مملکت طبق آخرین گزارش ها حلق و ریه مردم بوده که روش دارن میگن یه لایه سرب کشیدن، بعدش هم یه لایه دوده، برای تنوع هم الان یه لایه مازوت برشته پاشیدن روی قبلی ها که وقت کسی از این ماجرا ریه سالم به در نبره. مسئولین هم که میگن مشکل خود مردم هستن که درجه حرارت خونه رو میکنن مثل تابستون، بعد تو خونه لخ میشن. نظر شما چیه؟ این هفته از شما پرسیدیم که آیا بحران آلودگی هوا و سوخت غیر استاندارد و پالایشگاه داغون و کمبود گاز و این حرفا واسه اینه که مردم تو خونه هاشون لخ میشن؟ آیا حالا بعضی ممکنه بگن مگه ایران یکی از غنی ترین ذخیره های گازی دنیا رو نداره دیگه، مثلا کم مشکل کمبود گاز دیگه چرا آخه؟ یه عده دیگه هم شاید بگن حالا اگه مردم تو خونه واسه همدیگه تو این زمستونی استریپتیز نکردن هم نکردن، خب بپوشین تا خفه نشیم دیگه. شما چی فکر میکنید؟ میپوشید؟ نمیپوشید؟ چرا مازوت؟ به کدام این ریه؟ در کدام حلق؟ چطور شد که انقدر لایه لایه آلوده شدیم؟ آقا شما چرا الان لختی؟ خانم محترم با شما هستم. بله میتونید با راه ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در تماس بشید.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم میتونید دنبال کنید. تقصیر این ماسک است بخدا.
چی کنید گفتی؟ دنبال؟
دنبال کنید.
نه
آره.
نه دیگه همون که گفتی چی بود؟
دنبال کنید.
باشه.
آره میگفتم. خلاصه ما تلگرام و فیسبوک هم داریم. بله اینستاگرام فرشید منافی
لایو نیستیم.
نه
خیر.
نه الان نیست.
امروز نیست. بخش دوم شاید لایو بشیم.
بله
بخش دوم یعنی حدوداً یه 40 دقیقه 45 دقیقه.
دقیقاً همین. دنبال کنید. دنبال. آره.
دنبال.
تکرار برنامه هم روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
الکل بزنید. جل بزنید. من دارم میزنم. خیلی خطرناکه.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا در رو ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
دختر خانم آقا پسرا، اونایی که خصوصا تو تهران زندگی میکنن، شما تو شرایط خیلی عجیبی گیر کردین واقعا. یعنی از یه طرف مورد حمله ویروس کرونا قرار گرفتین، از یه طرف دیگه هم آلودگی هوا چتش روی سر شهر باز کرده، راه نفس کشیدنتون رو بسته. متاسفانه تو این هفته هم آلودگی هوای تهران شدت گرفت و به وضعیت قرمز رسید. برای همه گروه‌های جامعه ناسالم اعلام شد و صدای همه تهرانی‌ها هم در اومد که آقا نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشق. ببخشید من روز به نعمت الله یار ریختم تو برنامه ها. بگذاریم حالا. بله نفس براشون سخت شده. البته آلودگی هوای پایتخت ماجرای تازه نیست و سال هاست هیچ فکری براش نشده. تا حالا منگوشت اتهام مسئولین سمت مردم بود که چون از ماشینای شخصی استفاده میکنن این حجم از آلودگی به وجود میاد و خب تا میشدن با عوارض و طرح ترافیک و این حرفا بابت همین موضوع مردم رو سرکیسه میکردن. ولی موضوعی که قبلا هم گفته میشد و حالا علنی شده اینه که علت اصلی آلودگی هوای تهران نه ماشین ها که استفاده از مازوت یا نفت کوره در صنایع است. البته آقای کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قبلا توضیح داده بودن که ظرفیت پالایشگاه ها از مازوت پر شده و به واسطه تحریم های بین المللی کسی خریدارشون نیست، بنابراین مجبوریم در برخی نقاط از سوخت مازوت استفاده کنیم. بله یعنی چون تحریم هستیم و مازوت داریم باید بسوزونیم چشم و ریه مردم رو دود بدیم. حالا این هفته همین استاد توی مصاحبه جدیدی که داشتن توضیح دادن که برای تولید برق مجبوریم مازوت بسوزونیم و مردم اگه بخوان آلودگی کم بشه باید همکاری کنن. حالا همکاری مردم چیه؟ آقای کلانتری گفتن دمای 24 درجه برای زندگی کردن مردم در خانه کافی است، ولی مردم در خانه میخواهند لخت شوند و دما را افزایش میدهند که این در مصرف انرژی مؤثر است. مردم در رخت خواب لخت شوند، در اتاق نشیمن لباس بپوشند. واقعا زیبا نیست؟ من نفهم چه جاهای دیگه لخت میشین شما؟ گفتن دیگه اینا در رخت خواب لخت شوند، اتاق نشیمن ولی لباس بپوشین. وقت تو اتاق نشیمن لخت نباشین. یعنی اگه مردم میخوان آلودگی هوا کم بشه باید لباس بیشتری بپوشن، نخوان درجه حرارت خونهشون ببرن بالا. حالا ای تو رخت خواب بخوان لخ بشن دیگه دست خودشونه. البته فکر کنم نظر معظمله تو این موضوع به نظر عیسی خان کلانتری نزدیک باشه، چون ایشون خیلی به وضع خواب و رخت خواب مردم و اینا کار داره. میگم یعنی انقدر کار بالا گرفت که راجع به همین مسئله که دارم میگم براتون، برای یه سری از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اس ام اس رفته که مشترک محترم، یک لباس بیشتر میپوشم، یک درجه دمای اتاقم را کم میکنم، نمیگذارم یک هموطن بی برق و بی گاز بماند. یعنی احتمالا در قدم بعدی میبینید دارین مثلا کم لباس تو خونه تردد میکنی، زنگ میزنم بهتون میگم میپوشی یا بیایم. یعنی اینجوریه. حالا اینا به کنار، ولی آقای کلانتری، آقای مسئول، آقای این کاره، آقای مدیر، مردم تابستونا که باید کولر رو دور کن بذارن یا اصلا خاموش کنن، زمستون هم که بخاری ها رو خاموش کنن، از خونه هم که بیرون نیان، سوار ماشین و اتوبوس و مترو هم که نشن. خب به جای این همه دستورالعمل های مشعشعانه بهتر نبود اعلام کردیم مردم کمتر نفس بکشن؟ یهو اونجوری راحت تر نبود؟ میگن یه سامانه هم حتی میتونستیم براش تعریف کنین، شما که دست به سامانه ساختنتون خوبه دیگه، توش سهمیه نفس کشیدن آدما رو بهشون اعلام میکردین، اصلا دستورالعمل نفس تهیه میکردین برای مردم. به خدا میگفتین هر ایرانی روزی 100 تا نفس بکشه، ما بقیه روز نفسش حبس کنه تا هوا آلوده نشه مثلا. یا سهمیه سکام حبس رو هم اعلام میکردین مثلا مردم بدونن چجوری نفس بکشن، شما بهتون فشار نیاد. بابا نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته. هی هی حالا من بگم تو گوش نکن.
نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه یه شب زمستون همه هیزومو سوزوندی، واسه یه پنجره یه کور توی خونمون نموندی. نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو بی چو تا به عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته.
توی خونه یا یه لیوان چای گرم دستته و پاهات روی پات انداختی، وقتشه که روی اون شورت و زیر پوشت یه چیزی بپوشی هموطن. بپوش چون شاید کسی سردش باشه، شاید الان که تو دامن کوتاه پوشیدی و برای خودت تو خونه غیر میدی کودکی در سرما یخ بزنه، پس بپوش. اداره مبارزه با لختی پختی های داخل خونه کل کشور به منظور تشویق هموطنان عزیز لختی پختی کشور با برگزاری پویش بپوش وگرنه قطعت می کنیم، از همه هموطنان عزیزی که در خانه خوب می پوشند می خواهد عکس های پوشیده خود را برای ما بفرستند تا با انتشار وسیع آنها برای اقشار کم پوش کشور الگو سازی شود.
عزیزم چرا با پالتو پوتین اومدی تو رخت خواب؟ یه لحظه فکر کردم برادرتی.
خانوم مگه نشنیدی پویشه ها؟ بپوش وگرنه قطعت میکنن.
ای بابا تو هم که هر پویشی بذارن تو شرکت میکنی.
اگه یادت باشه روز خواستگاریم که رفتیم تو اتاق حرفامونو بزنیم، من اولین جملم این بود که من عاشق هر چی پویشم. راستی تو از کجا میدونی برادر من تو رخت خواب چی میپوشه؟
وا اون دفعه رفته بودیم شمال، همش سردش بود، با پالتو میخوابید دیگه.
شمال؟
آره.
آه من رفته بودم توی پویش دیگه شرکت کنم نبودم. با پیوستن به پویش بپوش وگرنه قطعت میکنیم جلوی یخ زدن همدیگر و سوراخ لایه اوزون و سوختن مازوت و مرگ پنگوئن‌های قطبی و یتیم شدن شامپانزه‌های آفریقایی را بگیرید. اداره مبارزه با لختی پختی‌های داخل خونه کل کشور.
چرا از صبح همینجوری تا گردن رفتی زیر لحاف؟ نمیخوای پاشی؟
نمیتونم.
چرا نکنه با این سن و سال تو جات جیش کردی؟ آره
نه بابا، دارم با آلودگی هوا مبارزه میکنم.
انگار حالت خوب نیست. میخوای بگم دکتر بیا؟
حالم خیلی هم خوبه، بیا زیر لحاف تا برایت علتشو توضیح بدم.
عمرن راست میگی، خودت بیا بیرون.
من نمیتونم بیام بیرون، یا خیلی لختم.
لختی؟ اون وقت به من که رفیقت هم میگی بیام زیر لحاف؟ موقعاً چه موجود پلیدی هستی تو؟
بابا وزیر محیط زیست گفته برای مقابله با آلودگی هوا تو رخت خواب لخ بشی.
تا چی بشه؟
من نمیدونم دیگه. من دیشب همه لباسامو کندم که سهمی در این مقابله با آلودگی هوا داشته باشم. منتها صبح پا شدم دیدم لباسام نیست. گذاشته بودم کنار تخت همینجا. زیر و رو همه رو برده بودن.
آخه خب زودتر میگفتی دیگه. دیدم صبحونم نیومدی. آره
گفتم حالا که اینجوری شده بذار به مبارزم با آلودگی هوا ادامه بدم دیگه. ولی دیگه دارم کم میارم، کمکم کن.
چرا خو ادامه بده، تو میتونی. ادامه
دستشویی دارم. میترسم مبارزم با آلودگی هوا باعث ایجاد آلودگی های خیلی بیشتری بشه.
از اون لحاظ ببین طاقت بیار، من میرم میگردم لباساتو الان پیدا میکنم برات.
آره مرسی، فقط زود باشه داره میریزه.
آخه من نمیفهمم این کارا چیه تو میکنی. فردا وزیر بگه تو طول روزم لخ بچرخین، تو واقعا لخ میشی.
اون مال تابستونه هست، اگه تو تابستونه هم حواله باشه و چاره دیگه نباشه همه با لخ بشی.
من حاضرم مونوکسید کربن تنفس کنم، ولی تو هر روز لخ جلو من را نری.
ببین دقت نکردی یا گفتم همه.
خب
فقط منو نبین که نیمه پر لیوانم ببین.
من متوجه نمیشم چی میگی. مردشور هر دوتا نیمه تو ببرن.
خیلی بود، خودمو نمیگم که. منظورم اینه که خانوم پرستارم باید به این حرکت زیبا برای کاهش آلودگی هوا بپیونده.
حالا که دارم فکرشو میکنم میبینم گاهی این راهکارهای کم هزینه و ابتکاری میتونه بزرگترین مشکلات ما انسانها رو حل کنه. کاش زودتر تابستون بشه.
فعلا ولش کن، انقدر حرف زدی که واقعا به نقطه بدون بازگشت رسیدم و دیگه طاقت ندارم.
ریخت؟
نه تا 30 ثانیه دیگه میریزه. یه چشماتو به من مجبور برم دستشویو بیام.
خب من ببندم بقیه چی؟
بقیه نمیدونم، روزه چشاشو عادت کنه ایشالله برای تابستون. چشاشو ببند دیگه، 20 ثانیه شد. 19 18
نه چی کار میکنی؟ بپوشو.
من دیگه تا خودی دستشویو باید این تختو بفرم برم 100 متر سرعت باباجه.
اوه 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 خب من همه رو که دیدم که وای چه آدم بی‌آبرویی ها، جدی جدی رفت. آقایون داداشا خیلی ببخشید دیگه، نه نه قرصاشو نمیخوره، یه چند وقت اینجوریه، من عذرخواهی میکنم دیگه. شما لباسای این دوستمونو ندیدین؟ همین کنار تخت در آورده بود اینجا. آها شما چی؟ آقای لباساشو ندیدین کی برداشته؟ دو تا رو بوده یه دونه زی. نه آقا من چه بدونم زیرش چه رنگی بوده، روش سرمه این راه را بوده دیگه. خیلی ممنونم از شما. آقا شما لباسای این دوستمونو ندیدین اینجا؟
چه زیبا میشود شبهای من وقتی که میخندی، تویی که در کتاب آفرینش بی همانندی، تمام زندگی را خط به خط خواندی برای من، همان روزی که بر حجم تن من سایه افکندی، شبیه اسب وحشی در میان رقص موهای دلم را تو شد، اما نگفتی با چه طرف افندی. ببین آرامشی در روح و جسمم شکل میگیرد، لبانه چه میبندی
سلام فرسی جون، خواستم بگم این که میگم زیر گازو کم کنی به خاطر مصرف سوخ و لباس تو خونه تنتون کنی، اینا نکته انحرافیشونه. اینا همونجور که تو خیابون تر حجاب اجباری گذاشتن، میخواییم تر هم تو خونه اجرا کنم. لابد دو روز دیگه میخوام برگردم پیام بدم بگن گلم چی تنه تردم.
فکر کن زنگ بزنن بگن گلم الان چی تنته، اون وقت تو هم آدم صادقی باشی بگی هیچی، بعد یهو میبینه پنجره دوتا از این خواهران کماندو اومدن توی گونی کشیدن سرت بردن، هیچی دیگه، بعدش کلی باید جریمه بدی، در کلاس‌های اجباری در خانه لخت نچرخیم شرکت کنید و ولت کنن. مرسی از تماس شما. دوستان اگه شما از اون دسته کسایی هستین که معتقدین استعداد و تواناییتون تو مملکت قدر ندیده و جایی که باید باشید نیستید، یه دقیقه گوشتونو بدین به من تا بهتون ثابت کنم که اگه استعداد خاصی داشته باشین مثل آقای علی عسکری میان دنبالتون. علی عسکری کیه؟ همینه دیگه، همین موفق نمیشین دیگه، اصلا نمیدونین ایشون کیه. ایشون رئیس اتحادیه صنف چلو کبابی و تالارهای پذیرایی قزوین بودن، هفته گذشته شدن سرپرست تیم والیبال نوجوانان ایران. نه میدونم شوکه شدید، واقعیتیه به هر حال، تلخه ولی واقعیه این. آره باید با تلخی واقعیت کنار اومدی و میدونم تلخه، چون شما شایستگی هایی ندارید که بیان دنبالتون، وگرنه اگه شایستگی و توانایی داشته باشین از پشت منقل کباب همینطوری که دارین کبابا رو باد میزنین میبینین ماشین فدراسیون والیبال اومد دنبالتون، بیب بیب دوتا بوق زد سوارتون کرد برد گذاشتون سرپرست یه تیم ملی، بعدش هم حتی آقای داورزنی رئیس فدراسیون والیبال میاد اینجوری ازتون دفاع میکنه.
اینی که یک نفر تونست رشد بکنه بشه رئیس اتحادیه یک سنفی، این که نه جرمه نه خلافه، خب طبیعتا یه توانایی این آدم داره که میتونه یه بعضی از کارا رو انجام بده.
آها توانایی داره، حجم من اینجوری تا حالا بهش نگاه نکرده بودم. مثلا یکی وقتی تو سنف پارچه فروشی مثلا رشد میکنه میشه رئیس اتحادیه، خب چرا نباید بردش مثلا عمل قلب باز بکنه؟ طرف کلی قابلیت داشته، تونسته تو سنف پارچه فروشی رشد کنه، عمل قلب بازم مگه چی؟ میشکافیم میگی پنس خانم پرسا پیشونی تو خوش میکنه، یه ذره با دل و قلب و قلب بیمار ور میری میدوزی میره دیگه. والا پس در جریان باشید یه توانایی هایی داره این آدم. حالا دیگه اگه شما از این توانایی ها ندارید، اونم مشکل مدیریت کشوره. مسئولین کشور این کاراگاه ها با ذره بین افتادن آدم های توانا رو دارن گوشه گوشه یه مملکت میکشن بیرون بهشون پست میدن، حتی اگه رئیس صنف چلو کبابی باشن. حالا شما هی بچینین برای خودتون افسانه سازی کنین ما داریم حیف میشیم، استعدادهای ما درک نمیشه، سقف ما کوتاهه، نه از این حرفا میزنین واقعا. به جای این حرفا برید تواناییاتون رو زیاد کنید.
والا با این تواناییاتون.
جلو کبابی آدم حسابی، به به چه دوغ نابی، عجب جلو کبابی کوبیده و برگ سازه
جونه،
چقدر خوب و بامزه.
حالا اسمک
تو باش خواب و تو دوری،
اسمک
جلو گذاشتی فوری،
دفاع بزن زیرش، سرویس 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 پرشی با کباب.
هم علکی خوشم بیارم به جاش براد میدستم، قربون نازش هستم. اصاب مولا ممنونم، خوبی نمودی میدونم، منم به لطفت میخونم پوستا چلو کبابی. تشکرم هم مخلص و هم چاکرم اوستا چلو کبابی، آدم حسابی، به به چه دوغ نابی، عجب چلو کبابی،
عجب چلو والی بال، عجب این والی بالی، به به بزن اوستا بیا بریم سراغ سعید پیر محمود. این ایستگاه ورزشی
فوتبالی شده، تنه من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید چطوری؟ سلام علیکم.
سلام عرض شد. آقا دلمون چقدر تنگ شده بود برای شما و ایسکا.
خیلی خیلی دلمون تنگ شده بود برای شما. بخدا
چلو کبابم گفتید و من گشنم شد قشنگ.
آخ سعید، ولی تو تواناییت خیلی بیشتر از این حرفاستا. به نظرم باید مثلا یه نمیدونم یه دیزی سرای چیزی وا کنی.
آره دیگه، من میخوام چلو کباب بیشتر دوست دارم.
آره رئیس سنف، رئیس سنف دیزی سراهای نمیدونم کجا باید بشه.
حتی من خودم در سنف ماهیگیران بودم در شمال، از اونجا وارد خبرنگاری شدم یه بار این کار. آره
کنفدراسیون ماهیگیران در خارج میتونی بله. آره حالا این آقای چیز، آقای داورزنی یه صحبته، البته در همون راستای صحبته دیگه ای هم کرده، حالا اینم بشنویم.
ما افتخار میکنیم در کشوری زندگی میکنیم که یک روز یک دستفروشی از قزوین معلم میشه، بعد میشه رئیس جمهور این کشور. آقای شهید رجایی، این که یک نفر رئیس اتحادیه استراندارا باشه و یک نفر مثلا یه روزی 20 سالش بوده مثلا یه شعبه چلو کبیری داشته، بعد تونسته رشد بکنه در 35 سالگی رئیس اتحادیه بشه، بیانگری این هست که این آدم قطعا یه توانایی برای کار کردن به ویژه در حوزه اجرایی داره.
حوزه اجرایی خیلی مهمه. یاد
دقیقا
اجرایی توانایی ها مهمه.
البته فرش جان، در این 2 هفته‌ای که شما نبودی از این اتفاقای جالب زیاد توی ورزش ایران افتاد. مثلا ما یه آخوندی رو داشتیم به نام آقای کردمیهن که خب متهم اصلی حمله به سفارت عربستان بود. بله. بعد اومد شد در واقع رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون جودو.
نه.
ما رفتیم سرچ کردیم ببینیم خب این کمیته فرهنگی چی کار میکنه. جالب اینجاست که اصلا وقتی وارد سایت میشی چیزی به نام کمیته فرهنگی وجود نداره، تو خود فدراسیون هم چنین چارتی وجود نداره. کلی حاشیه شد و اون آقا هم البته انتقادها رو که دید، با اینکه حالا به حال آخوند هست یا شیخ هست و اینا، رفت پای منبر و خلاصه هرچی میتونست به منتقداش فوش داد با واژه هایی که اصلا منم نمیتونم الان اینجا استفاده کنم.
یه ذرهشو بگو حالا
دیگه ده ده خیلی بد بود.
من سرفه میکنم، میگیم شهران خوب بذاره.
آره حالا در ادامه همون ها فرشید، رئیس صنف چلو کبابی به عنوان سرپرست تیم ملی والیبال جوانان ایران انتخاب شد که خب دیگه شنیدیم دیگه، آقای داورزنی هم که قشنگ دفاع کرد از این انتخاب. البته بازم داشتیم تو همین فدراسیون والیبال، مثلا آقای داورزنی برای اینکه نشون بده من چقدر مدیر با برنامه‌ای هستم، رفت از الان واسه سال 1401 سرمربی تیم نوجوانان هم انتخاب کرد.
انقدر این آدم تواناست در امور اجرایی،
خیلی خیلی شدید.
ولی خوبیش میدونی چیه؟ بر بچه های تیم ملی نوجوانان والیبال دیگه نونشون تو روغنه، یعنی هر روز چلو کبابی بزنن.
من فکر کنم این چلو کبابو بیشتر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون والیبال بخوام بزنن که
اصلا
این کارو کردن.
آره همش تو هیئت که میشینن جلسه دارن و اینا، ایشون بیرون وایساده داره منقل باد میزنه فقط.
خلاصه اگه فردا پس فردا دیدیم مثلا شهرام از اونجا بهش دعوتنامه دادن گفتن بیا رئیس فدراسیون فوتبال و نمیدونم اینا، دیگه تعجب نکن دیگه، رضایت‌نامه رو صادر کن بره.
باشه حله. ولی حالا خارج از شوخی، حالا از این توانایی‌ها و ناتوانی‌های بعضیا گفتیم در زمینه حالا کارهای اجرایی و غیره، یه خبری اومده بود که راجب علی کریمی که به نظرم اگه اون اگه این اتفاق بیفته این فکر می‌کنم خیلی‌ها رو خوشحال کنه، چون فکر می‌کنم میشه گفت یکی از آدم‌های تواناست در این امر که میتونه به هر حال بره و فدراسیون فوتبال رو یه مقدار یه تغییراتی درش ایجاد کنه.
دقیقا میتونم بگم این یکی از بهترین تصمیم‌هایی بود که شنیدیم. همین چند دقیقه قبل فرشید خداداد عزیزی مصاحبه کرده و گفته که خداداد همیشه خب تک کلامش خاصه، گفته علی کریمی نه از جنس فوتبال بلکه خود فوتبال هست و زودتر به پیش پیش به اون رای دهندگان 75 نفر گفته که اگر علی کریمی انتخاب نشه خاک بر سر فوتبال ایران راحت تمومش کرد. آره ولی خب علی کریمی اصولا میاد توی انتخابات، خودش به خداداد یه چیز جالبی گفته، گفته من میام توی انتخابات، میدونم که نمیذارن من رأی بیارم ولی همین که اون کسی که رأی میاره تن و بدنش بلرزه برای من کافیه.
امیدواریم که البته این اتفاق نیفته و رأی بیاره، ولی حالا به قول خود علی کریمی شاید بهتر میدونه این ماجراها رو و به هر حال اینطوری راجبش از قبل صحبت کرده. ما بهترین دروازه‌بان فوتسال جهان داریم از ایرانی هستن و یک خانوم هستن.
دقیقا، نه تنها بهترین گلر فوتسال جهان رو داریم، بهترین داور فوتسال جهان هم داریم که اون هم یک خانوم هست.
ما کیم واقعا؟ من نمیفهمم.
تن و بدن من داره میلرزه واقعا.
اصلا اونور ملینا رو اگه بدونی داره بالا پایین میپره خوشحالی میکنه از این موفقیت خانوم ها.
دقیقا فرج جان، زینب کرمی گلر 20 سالش هم بیشتر نیست، گلر تیم مثل رفسنجانه، توی تیم‌های پایه‌ای فوتسال بازی کرده. سایت معتبر فوتسال پلنت که همیشه گزینه‌ها رو معرفی میکنه، امسال زینب کرمی رو جز 10 گلر برتر گذاشته و اینو بگم شانسش بسیار زیاده که بخواد حتی جز 3 نفر برتر قرار بگیره. از اون طرف هم ما خانم گلاره نازمی رو داریم که اون هم به عنوان 10 داور برتر فوتسال جهان انتخاب شد و احتمالاً میتونه به عنوان بهترین داور هم انتخاب بشه، چون قبلا هم انتخاب شده بود، سال قبل هم انتخاب شده بود.
خیلی هم عالی، مبارکشون باشه، مبارکمون باشه. و این دو هفته که ما نبودیم، من خیلی یواش بگم سعید جان، دو هفته که نبودیم خود مایه تیله از مسی رونالدو نرسیده، چون هیچی نگفت.
الان ردیفش میکنم
یه چیزی بگو فقط یه ذره مایه برسه. آره قربون دست.
و این یکی دیگه رکورد شکنی آقای کریس خان رونالدو هست که از رکورد پله هم افتاد جلو و 758 گل فرشید در تمام بازی‌های مختلفی که رفته در بازی‌های رسمی به ثمر رسونده، که رکورد پله 757 گل هست ولی هنوز توی بازی‌های ملی نتونسته به رکورد علی دایی برسه. 6 هفته دیگه میخواد که برسه به رکورد علی دایی. ما فعلا تا نشده همش جلوی علی دایی از اسم بهترین گلزن جهان استفاده بکنیم که احتمالاً چند وقت دیگه کریس این رکورد هم میشکنه. ولی خب رکورد شکنی خیلی خاصی بود. به غیر از این، تازه من برای اینکه یه ذره اون مایکلها بیشتر برسه اینو بگم که توی اینستاگرام هم رونالدو یک رکورد خیلی جالبی خلق کرد. و در واقع از الان مجموع فالوورهای آقای رونالدو، از مجموع فالوورهای 20 تیم لیگ برتر انگلستان در اینستاگرام بیشتره. این هم خودش یک رکورد جالبی بود که مثلا رکورد 2,500,000 رو رد کرده، ولی خب مسی هنوز پشت سرشه با 1,700,000.
کریس جان مایه ها رو بس برسون دیگه. اون قولی که با هم صحبتی که کردیم اونا گفتم ردیفه الان دیگه، ببین ردیف شد، برسون مایه ها رو. سعید هم به هر حال منتظره که یه چلو کبابی بزنه.
من همون چلو کباب رو بخورم.
قربونت. ممنونم ازت. سعید پیرمحمودی رو میتونید با همین شناسه بر روی توییتر و اینستاگرام فالو کنید. تا هفته آینده.
سال دیگه باید بگذاره تا تو تکرار بشی، وقتش رسیده عشق گل کنه برام یار بشی. ای اتفاق دل خوابی بارون که باری
راستش فرشید جان ما عدس این مسئولین دیگه مندیبول چسبوندیم
ها؟
تا قبل از این مندیبولمون کش اومده بود.
ای آقا
دیگه حرفایی میزنن که مندیبولمون چسبیده به زمین دیگه.
عزیز من زشت.
نه نگران نباش، مندیبول تو علم آناتومی همون فک پایین رو میگن.
آها من واقعا زر ذهنم رفت یه دیگه. خیلی آقا چه کاریه؟ خب این فکم چسبید به زمین چه مشکل داره؟ شما میگی مندیبولم چسبید به زمین، ما تا بخوایم مندیبولو برای شنونده جماعت جا بندازیم چیه؟ نصف ملت رادیو رو خاموش کردن. از من مطمئنم در همین لحظه شما از کش اومدن مندیبولتون رو چسبیدن به زمین و اینو صحبت میکردین، خیلی مامان یا باباشون سر رسیده صاف با این مندیبولای شما مواجه شدن، مجبورم شدن خاموش کنم ما رو. خب نکنید دیگه این مندیبولاتون نمیریزین تو برنامه ما. بگو آقا فکم عجبا. خب ببخشید دوستان، حتما دیگه همه میدونید که تو این دو هفته که ما نبودیم حاج آقا مصباح هم من یعنی قدس سرو شد و متاسفانه معظم له یکی دیگه از مندیبولاش یعنی ببخشید اشخاشو از دست داد. یعنی خدا وکیلی اگه به کارنامه استاد مصباح دقت کنید شاید بارزترین وجهش همین میزان ارادتش به معظم له باشه دیگه. شاید اون فیلم پابوسی ایشون از آقاشونو دیده باشید که یهو معظم له وارد یه اتاقی شد، آقای مصباح که کمین کرده بود چنان رفت پایین و مندیبول یعنی یه خم آقا رو گرفت به دو خم تبدیل کرد که بعضیا میگفتن فدراسیون جهانی کشتی باید حرکت آهسته این صحنه رو بررسی کنه و احتمالاً فن مصباح پیچ رو به کشتیگیرا معرفی کنه. البته مصباح چون در زمینه ارادت ورزی کلامی هم خب کم نذاشت دیگه برای آقاش و از وسعت نظر ایشون اصلا یه حرفایی زد غند تو دل آدم آب میشد.
که در شخصیت ایشون بیشتر من را جذب میکنه و تحت تأثیر قرار میده وسعت نظر ایشون در مقابل مخالفه. ایشون جا که مصلحت کشور باشه با کسانی که 100% مخالفش هستن اما هیچ به روشون نمیاره، دستی هم سر گوش رو میکشه، یه لبخند هم بهشون میذاره باشونه، یه جوری به نحوی دلش رو به دست بیاره، اقلا از ذرهش کاسته بشه.
بله میدونم فکتون افتاده، مندیبولتون چسبیده زمین، ولی این حرفا رو در مورد همین معظمله خودمون داشتم میزدن. البته فقط این نیست، مصباح به مردم هم خیلی علاقه داشت.
مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ خودشون دارن هم چه
حقی؟ مردم چی کارن؟ اینم یکی از نظرات مشعشع دیگه ایشون بود چنیدیم. زمین یکی از دغدغه های بزرگوار هم کمر ما بوده ظاهرن.
کسایی که لباس دختر آماده میخوان از فروشگاه تهیه کنن، بلیزایی که تهیه میکنن همه کوتاه هست، خم که میشن کمرشون پیداست. یه پیرهن بلند، یه بلیز بلند تو فروشگاه پیدا نمیشه.
آخ من نمیدونم علامه مصباح اطلاعاتشون از کجا می آوردن. والا من خودم لباس دارم خم که هیچ، خیمه هم میزنم اینجا پیدا نمیشه. من اعضای دفترشون فکر کنم همین همش این فیلمای ناجور پاجور بهشون نشون میدادن، یه سریا توش همش خم میشن، این بلوزشون هم کوتاه بوده، مندیبولشون تا زمین کش میاد. اما حضرت مصباح در مورد اهداف انقلاب هم یه سری حرفای بامزه ای زده بودن.
امام برای چی انقلاب کرد؟ مردم برای چی همه کشته دادن؟ برای اینکه نونشون ارزون بشه؟
آره؟ نه واقعا شما فکر میکنین مشکل امام و مردمی که انقلاب کردن نون بود؟ بابا انقدر دنبال این راحتی های خیالی نرین مردم.
دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میدن. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 چند سال به باد میدید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونن؟ زهی حماقت.
ای دقت کردین؟ بعد شما برو تو بودجه های این 10-20 ساله به هر حال قبل، مثلا میزان بودجه مؤسسه‌ای که معظم له هدیه داده بود به استاد مصباح تا توش پرورش طلبه انجام بده، شما برو ببین. همین مثلا یه نمونه، سال 97 یه قلم 28 میلیارد تومان از بودجه عمومی مملکت داده بودن علامه بزنه به زخمای طلابش. اینجوریه. بله البته یه سری‌ها میگن ایشون تو این چند سال اخیر دیگه خیلی دیگه اون جیگر رو تو دل بروی سابق نبود برای رهبرش، اما به نظرم اشتباه میگن، چون تو انتخابات خبرگان که ملت به ایشون و حاج آقا یزدی که اونم همین یک ماه پیش مرتحل شد رأی ندادن، معظمله اومد اینجوری واسه مردم قاطی کرد.
البته بعضی از بزرگان ما هستن که اینها رأی آوردن و نیاوردنشون هیچ مساسی به شخصیت اینها پیدا نمی کن. بعضی هستن که مجلس خبرگان از حضور اونها بهره مند
میشوند،
نه اونها از حضور در مجلس خبرگان.
فهمیدین؟ اینه
امثال جناب آقای یزدی یا جناب آقای مصباح.
بیا
اینا کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشند مجلس وزانت بیشتری پیدا میکنه. نبودن اینها در مجلس خبرگان به اینها هیچ گونه ضرری نمیزنه. بله برای مجلس خبرگان این خسارت است نبودن اینا.
بله اینجوری هاست. دقت کردین؟ مردم بی جا میکنن میرن به اونایی رای میدن که خودشون میخوان. باید به اونایی رای بدن که آقا خوشش بیایه. تازه درجه عشق معظمله به مصباح هم در این حد بود که ایشون حتی از مخفیگاه ضد کرونا خودش بعد از مدت‌ها اومد بیرون، نماز میت هم بر جنازه مصباح خوند تا دیگه همه بفهمن کی به کیه. تشییع جنازه علامه مصباح هم که با حضور گرم و پرشور علاقمندان به ایشون و ویروس کرونا در یک فضای بسیار نزدیک و حلق تو حلق برگزار شد و اینجوری که به نظر میاد تا دو هفته دیگه توی قم نتایج معنوی این تشییع جنازه پرشور رو به صورت سرفه، لخته، بدن درد و تب و این حرفا میبینیم. بله دوستان، حیات و ممات استاد تمساح، ببخشید استاد مصباح، کلن خیر و برکت بود. راهش پرچیز و یادش نمیدونم چی باد. خلاصه
چه احوالی، عجب فالی، چه شیرین، چه خوب افتاده نفشت یار دیرین. چه احساسی، عجب خاصی، چه یاری، تو در این دل همیشه ماندگاری. زه احساسم چه گویم، همیشه آرزویم، از کجا مانند تو دیگر بجویم. به دل افتادی یارا، بردی دل ما را وانگاهی، حسن دیدم شما را. زه احساسم چه گویم، همیشه آرزویم، از کجا مانند تو دیگر بجویم. به دل افتادی یارا، بردی دل ما را وانگاهی، حسن دیدم شما را.
خب بریم سراغ اولین متولد سال 2021.
بریم اولین متولدمون یکی از بزرگان موسیقی سنتی ایرانه.
بذاریم من صاف بشینم.
بله آره. بله جناب آقای محمد رضا لطفی که اتفاقا دقیقا همین امروز تولد ایشونه و ایشون 74مین سالگرد تولدشون. بله
محمد رضا لطفی آهنگساز و نوازنده هم بوده، گروه شیدا رو هم تأسیس کرده، یکی از معروف ترین گروهای موسیقی سنتی ایران.
دقیقاً آهنگسازی و نوازندگی چند تا از آلبوم های شجریان هم با ایشون بوده. این گروه شیدا هم جالب بوده، قبل از انقلاب بین سال 51 تا 53 پیگیر کاراش بودن و خب رسما از سال 1353 کارشو شروع میکنه و تا دیگه انقلاب یعنی 57 ادامه داشت، ولی با شروع تظاهرات و انقلاب و اینا اعضای گروه جدا میشن. آقای لطفی هم یه چند سال بعدش از ایران خارج میشه، ولی دوباره سال 87 که برمیگرده ایران این گروه یه دوره فعالیت‌های جدیدش رو شروع میکنه و خلاصه خیلی داستان داره دیگه، داستانش زیاده. آره
لطفی با اون مو ریش بلند سفیدش و لباسای سفیدش تو که توی گروه شیدا میپوشیدم یه حالت جالبی داشت، برعکس تو که کلا گیر دادی به سیاه
هم. ببینید جالبیت‌های فراوانی واسه خودش
جالبیت داره. آخه چه کلمه میسازی تو سبکت؟
ما اصلا ما سبکمون تو کلمات امروزی نمیگنجه. آره مجبوریم کلمات
لطفی زمانی که خارج از ایران بود با حسین علیزاده هم کنسرت برگزار می‌کرد.
بله بعد از برگشتش به ایران هم با گروه شیدا کلی برنامه اجرا کردش. بریم یه قسمت از آهنگ ای دلبر، کار گروه شیدا به نوازندگی محمد رضا لطفی رو بشنویم. تولدشون هم مبارک.
Yeah.